صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 29 عقرب سال 1403 هجری شمسی برابر است با 19 نوامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که کویت $500,000 به صندوق کمک های بشر دوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک های بشر دوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش اوچا، تعداد افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان به بیشتر از 23 میلیون نفر رسیده است. سفیر افغانستان در برلین پایتخت آلمان و جنرال قنسول این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری سفیر افغانستان در برلین در بیانیه گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسما به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف الله سادات جنرال قنسول افغانستان در بن نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های قنسولی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از دو دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلان کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان نمایندگی های افغانستان در چندین کشور بسته شد. شب گذشته انفجار در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. این انفجار در چهارراهی قلعه چهاردهی مربوط به حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است. گروهی که خود را جبهه آزادی افغانستان می‌خواند در صفحه اکس یا تویتر سابق مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کرده که یک موتر نظامی و پوسته بازرسی طالبان را هدف قرار دادند. با گفته این جبهه در این انفجار دو طالب کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته و این خبر توسط منابع مستقل هم تایید نشده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلان کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1 میلیون کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. یونیسف تاکید میکند که این آزمایش اولین گام برای شناسایی کودکان است که در معرض خطر سوء تغذیه و مشکلات مرتبط با آن هستند. آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال جاری 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید برای تداوی در شفاخانه‌های افغانستان بستری شدند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت از افزایش بحران ناامنی غذایی در افغانستان خبر داده گفته است در حال حاضر 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که به دلیل گسترش فقر و گرسنگی تعداد زیادی از کودکان افغان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. و شورای اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات پرزجات از اتحادیه اروپا به ایران است که در ساخت موشک و طیاره‌های بدون سرنشین استفاده می‌شود. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا یک شخص و 4 نهاد از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی را که متهم به ارسال سلاح و طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه هستند شامل می‌شود. 3 شرکت کشتیرانی روسیه نیز به دلیل حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند. اتحادیه اروپا پیشتر اقدام ایران در ارائه راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه در جنگ علیه اوکراین را محکوم کرده بود، اتهاماتی که همیش از سوی ایران رد شده است. اتحادیه اروپا این اقدامات را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا دانسته و هشدار داده بود که در صورت ادامه این حمایت‌ها تحریم‌های جدید اعمال خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده خاص چین برای افغانستان از حضور بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان سخن می‌گوید. یک تحلیلگر افغان میگوید
فکر میکنیم که این ادعای چین واقعی بینانه است، چون
صندوق نجات کودکان میگوید بدتر شدن شرایط اقلیم در افغانستان سبب بیجا شدن ده ها هزار نفر شده است. یک بیجا شده بغلان میگوید
در این وقتا خودش خدا وردیم در ولایت کابل به بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قوم کلشونجا اینجا کسی نمشناسیم.
با گفته صندوق جمعیت ملل متحد، عدم دسترسی زنان به مراقبت های صحی در افغانستان سبب افزایش مرگ و میر مادران شده است. یک خانم حامله از بغلان گفت
من چون معامله دار استم، منم تا بال پیش دکتر نرفتیم، اگر خودم هم خونم مکروبی است واکسین برم میشه، اگر طفلم سایم میشه.
رهبر کوریای شمالی خواستار توسعه نامحدود تسلیحات اتمی کشور شد. فرارسیدن زمستان و مشکلات خانواده ها در افغانستان و حکومت طالبان از بیش از 1000 معلم مکتب در ولایت بغلان امتحان امارت شناسی اخذ کرده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه چین در امور افغانستان در مصاحبه با مرکز گفتگوی بین المللی پکن ابراز نگرانی کرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارد که امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کند. پیش از این سازمان ملل نیز گزارش های درباره موجودیت گروه های تروریستی مختلف از جمله القاعده در افغانستان ارائه کرده بود. اما چین که روابط نسبتا نزدیک با طالبان دارد عموما در مورد تهدید تروریسم از افغانستان چیز زیاده نمی گوید. حکومت طالبان در مورد اظهارات نماینده ویژه چین چیزی نگفته است، اما معاون سخنگوی طالبان اواخر دیروز در پیام صوتی با آژانس باختر بر رابط خوب با چین تاکید کرده بود. بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان می گوید که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و حضور آنها تهدیدات امنیتی برای چین و دیگر کشورهای منطقه است. آقای یو در مصاحبه با مرکز گفتگوی بین المللی پیکن تاکید کرد که چین به دنبال نفوذ و کنترل در افغانستان نیست، اما امیدوار است که برای آینده این کشور یک دولت میانه‌رو و فراگیر ایجاد کند. آقای یو همچنان افزود بسیار از کشورها نگران تهدیدات تروریسم در افغانستان هستند. او گفت که زمانی که آمریکا و ناتو برای اولین بار در افغانستان مداخله کردند، تنها یک یا دو گروه تروریستی وجود داشت. اکنون پس از گذشت 20 سال از حضور نیروهای ناتو و آمریکا در آنجا، بیش از 20 گروه در این کشور فعالیت می‌کنند. عزت الله پیژاند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، نگرانی نماینده چین را از تروریسم در افغانستان بجا می‌خواند و دلیل آن را چنین می‌گوید:
فکر میکنیم که این ادعای چین واقعی بینانه است، چون در زمان جمهوریت که یک حکومت پاسخگو و قانونمند بود و در ساختار آن قطعات ضد تروریسم موجود بود و فعالیت میکرد، باز هم حضور 21 گروه تروریستی در کشور گزارش داده شده بود. حالا هیچ مدرکی نیست که این گروه ها بیرون از کشور رانده شده باشه و یا فعالیت نداشته باشه، که این امر در کوتاه مدت و در دراز مدت روابط افغانستان با کشورها و خصوصا با کشورهای منطقه تیره تر و مشکل تر می سازد.
پیش از این سازمان ملل نیز گزارش های از موجودیت گروه های تروریستی مختلف از جمله القاعده در افغانستان ارائه کرده بود. اما چین که روابط نسبتا نزدیک با طالبان دارد، معمولا در مورد تهدید تروریسم از افغانستان چیزی زیادی نمیگوید. اگرچه چین، تاجیکستان و حکومت طالبان تا زمان انتشار این گزارش چیزی نگفتند، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که مهاجمان از افغانستان به تاجیکستان رفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صندوق نجات کودکان Save the Children می گوید که 38 هزار نفر در افغانستان در ماهای اول سال جاری میلادی به دلیل بدتر شدن شرایط اقلیمی در افغانستان بیجا شدند. این سازمان اخیراً در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که نیمه از این رقم کودکانند. در این حال شماری از افرادی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان قرار گرفتند میگویند که مجبور به ترک مناطق خود شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن در مورد فاجعه انسانی ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان هشدار داده است. این سازمان روز یک شنبه در صفحه اکس خود نوشته که تنها در ماهای نخست سال جاری میدادی بیش از 38,000 نفر که نیمه از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد جوی در افغانستان آواره شدند. این سازمان در ادامه گفته که با دلیل انتشار کم کربن، افغانستان با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و طوفان مواجه است. به نقل از ارشد لک رئیس صندوق نجات کودکان در افغانستان آمده که بحران آب و هوا وضعیت انسانی در افغانستان را بدتر می‌کند و خانواده‌ها را آواره کرده، منابع آب را نابود می‌کند و کودکان را از آموزش باز می‌دارند. آقای ملک همچنان افزوده که کودکان تازه متولد شده افغان در طول زندگی خود 5.3 برابر بیشتر از افراد 60 ساله امروزی با خشکسالی مواجه خواهند شد. افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. علاوه بر خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را آسیب‌پذیر ساخته و مجبور به ترک مناطقشان کرده است. نوررحمان باشنده ولایت بغلان میگوید که به دلیل سیلاب‌های زیاد در این ولایت مجبور به ترک ولایتش شده است. او برای رادیو آزادی گفت:
"در می وقتا کوچ خود آوردیم در ولایت کابل، به بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قوم کلشونجا اینجا کسی نمی‌شناسه، اما به خاطر می سیلاب خیزس بغلان و سیلاب دو زیاد میاد. خلاصه یک وفت طبیعی اینجا امکان زیاد است. از این خاطر آمدیم ولایت کابل."
فرمانشاه باشنده ولسوالی سپنغر ولایت ننگرهار که اکنون در منطقه تورخم زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
"خانه من امسال در اثر بارندگی شدید فرو ریخت و نتوانستم دوباره بسازم. به همین خاطر در تورخم آمدم و به خانه یکی از اقوامم زندگی میکنم."
در حالی که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، چندین دهه جنگ خسارات زیادی به بار آورده است و در بخش زیست محیطی نیز افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. کنفرانس بین‌المللی به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی با ابتکار سازمان ملل متحد در باکو پایتخت آذربایجان در حال برگزاری است. هیئت از حکومت طالبان به رهبری متی‌الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومتشان برای اولین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. او در سفر به باکو در این کنفرانس گفت که افغانستان برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد، اما حکومت آنها که تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است ممکن است نتواند جذب کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی را جلب کنند. آمارهای اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی باعث افزایش بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان شده است. صندوق نجات کودکان اخیراً اعلام کرد که حدود 1.36 میلیون نفر به شمول 858,000 کودک در ولایت‌های کنر، لغمان و ننگرهار تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید کاهش دسترسی زنان به مراقبت های صحی سبب بلند رفتن سطح بیماری ها و مرگ و میر مادران در افغانستان می شود. این صندوق به تازگی در صفحه اکس خود گفته که مادران باردار و مادرانی که تازه زایمان کردند با خطرات و زیان‌های زیادی در افغانستان مواجهند. در همین حال برخی از زنان در داخل افغانستان میگویند به خاطر عوامل مختلف به خدمات صحی دسترسی ندارند و با چالش‌های جدی روبرواند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد زنان و مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که کاهش دسترسی به خدمات صحی سطح بیماری و مرگ و میر نزد مادران را بلند می‌برد. این صندوق روز دوشنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در اعلامیه‌های جداگانه همچنان گفته که مادران باردار و مادران که تازه زایمان کردند به دلیل بحران جاری با خطرات و زیان‌های زیادی در این کشور روبرواند. UNFPA افزوده که زایمان در حالت اضطراری و نبود خدمات معیاری، متخصصان صحی و پرستار و مراقبت‌های اضطراری هنگام بارداری سبب شده که این زنان با مشکلات فیزیکی و روانی روبرو شوند. در همین حال برخی از زنان افغان از نبود خدمات صحی شکایت می‌کنند. زرغونه 22 ساله باشنده بغلان مرکزی ولایت بغلان میگوید 4 ماه باردار است و هنوز هم به دکتر دسترسی ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
من 4 ماه حامله دار هستم، منم تا بال پیش دکتر نرفتیم. شیم کار میکنم، یعنی آنها را کلاسک ها که 10 طرفه میفروشی او را میکنم، نمیتونیم برش رسیدگی کنیم. اگر خودم خونم مکروبی است، واکسین برم میشه، اگر این طفلم زایی میشه، خیلی مشکل است. اما قد پیسه نمیشه که برم یک دفعه پیش دکتر.
گلدسته باشنده شهر کابل است. او میگوید 5 کودک دارد و سرپرست خانواده خود است، اما به دلیل ناداری نمیتواند متوجه صحت خود و کودکانش باشد.
ما خپل شپیت نوز خوب نلارم، چه در سر ممتین خوکی که چه دکتر تلال ما سرکاری شفخانی تولید عملیاتی که
من یک مشکل صحی دارم. یک بار نزد قابله رفتم، او گفت با کلینیک شخصی برو عملیات میتوانند، اما من اینقدر توانایی ندارم. شب به خاطر این مشکل خواب ندارم، مجبور هستم تحمل کنم. دو روز پیش یک پسر کوچکم مریض بود. از همسایه برای پسرم داروی بزرگ سالان را گرفتم و دادم.
بگم ورغلم چه زوی تا می گولای مولای تیرا وخستلی دوباره کی معشوم نه ولی مگم اما گولای ما زوی تا نیمای نیمای کلیوار میکلی.
صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA افزوده که از جنوری تا ماه اکتبر سال روان میلادی به 3.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان خدمات نجات را ارائه کرده است. به اساس اعلامیه این اداره در این مدت تنها در 3 ولایت به بیش از 67 هزار زن و دختر خدمات مشاوره روانی از سوی این اداره ارائه شده است. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 هفته قبل با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان می‌دهند. این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این در یک گزارش گفته بود که محدودیت طالبان بر مؤسسه‌های کمک‌رسان به ویژه بر کار زنان در بخش صحی، دسترسی زنان به خدمات لازم را سخت‌تر کرده است. همچنان پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده بود که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان سطح ازدواج‌های اجباری و میزان مرگ و میر کودکان را بلند برده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رهبر کره شمالی خواستار توسعه نامحدود تسلیحات هسته‌ای این کشور شد. کیم جونگ اون ضمن تشدید جنگ روانی و الکترونیکی علیه کشور همسایه خود کره جنوبی، این درخواست را در حال مطرح کرد که او اخیراً با استفاده از هزاران بالون برای همسایه‌اش زباله یا خاک رو بفرستاده و سعی کرده سیگنال‌های جی پی اس بزرگترین میدان هوایی این کشور را مختل نماید. گزارش را از رویا موسوی میشنوید.
رهبر کره شمالی کیم جونگ اون بار دیگر خواستار توسعه نامحدود تسلیحات هسته‌ای کشورش در مواجهه با آنچه او تهدیدات ایالات متحده و متحدانش میشود شده است. رسانه دولتی کره شمالی روز دوشنبه بیانیه وی را منتشر کرد. این اظهارات اولین موضع سخت و آشکار پیونگ یانگ پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. به گزارش خبرگزاری دولت کره شمالی، کیم جونگ اون روز جمعه 15 نوامبر در دیدار با مقامات نظامی این کشور از طرحی که آمریکا برای تازه سازی استراتژی نگهدارنده هسته‌ای و تقویت همکاری‌های نظامی سه جانبه میان واشنگتن، سئول و توکیو به شدت انتقاد کرد و آن را ناتوی آسیایی عنوان کرد و افزود که این امر تنش و بی‌ثباتی را در منطقه افزایش خواهد داد. کیم جونگ اون همچنین از حمایت آمریکا و متحدانش از اوکراین علیه روسیه انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که از کیف به عنوان ابزار برای
اعلام جنگ علیه روسیه و گسترش نفوذ نظامی آمریکا استفاده میکنند. اگرچه رهبر کره شمالی هنوز مستقیما با مسکو در مورد حمایت تسلیحاتی یا اعزام نیرو به روسیه صحبت نکرده است، در ماه‌های اخیر بر مفکوره جنگ سرد جدید تاکید کرده و روسیه روابط سیاسی و نظامی را گسترش داده است. کره شمالی در سایه درگیری روسیه و اوکراین به توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود سرعت بخشیده است. در حال حاضر این کشور نه تنها موشک‌هایی دارد که می‌تواند کره جنوبی را هدف قرار دهد، بلکه دارای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما است که می‌تواند به خاک آمریکا برسد. انتخاب مجدد دونالد ترامپ در آمریکا احتمال سرگیری مذاکرات دیپلماتیک واشنگتن و پیونگ یانگ را افزایش می‌دهد. اما برخی از کارشناسان با نگاه به وضعیت امنیتی سال‌های اخیر بعید می‌دانند که وضعیت به سرعت سال 2018 بازگردد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود سه بار در سال‌های 2018 و 2019 با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما نتوانست بر سر پایان تحریم‌های آمریکا علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ یانگ به توافق برسد. از آن زمان کره شمالی انواع گفتگوها را با واشنگتن و سئول متوقف کرده، با آزمایش‌های موشکی و تمرینات هسته‌ای خود را افزایش داده است.
بیشتر از خبر.
شماری از زنان سرپرست خانواده ها و مادران بیوه در افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با چالش های اقتصادی قابل توجه و مشکلات فراوان روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند نزدیک شدن فصل زمستان بر نگرانی های آنان افزوده است. بیشتر در گزارش از خالده تحسین میشنوید.
بسیار دم روزا گوشنگی ها کشیدیم که دین روز پری روز بچه یک نال میگفت. آخر گرسم خانه خالیم شان رفتم یک شب یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمیر کرده نان پخته کرده.
این بانو که باشنده ولایت کابل است میگوید بیوه است و فقر تا عهد گرسنگی دامنگیر او شده است. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
من خودم یک بیوه است، کاریگر خانه ندارم، سرپرست ندارم، کسی که دم کمک نمیکنه. زمستان شد چی بس سوختوندن چیزی نداریم، بخوردن خرچ خوراک نداریم، بسیار وقت روز ما خراب است، خود ما مریض هستم، هیچ کس نیست که بر ما کمک کنه، یا آرد یا برنج یا روغن یا پیسه نقد. خونکم شد زمستان هم است، بسیار وقت روز ما خراب است، خود ما متو مریض هستم، ششای مرا گرفته، قلب مکروب خونش بالا رفته، بسیار وقت روز ما خراب هم.
بانوی دیگر از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان که او هم نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 4 سال می شود شوهرش به ایران رفته و از او هیچ خبر ندارد. او که سرپرست خانواده اش است می گوید که با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت زندگی او بدتر از گذشته شده است.
مکتم 3-4 اولاد نمیجه خب با تو کل خوراک کل گپایشان دگردن خودم که بسیار مشکل است. این زمستان آمده اولی کرایی میشنم مای 3000 کراسته. این تا بالا باور کنین که 3-4 ماه شده ما کرا ندادیم. صاحب اولی پشت کرا می ایران است. ما از کجا کنم که کرای اولی را بدم. خوراک کار است، زغال کار است، چوب کار است.
او میگوید با دستمزد بسیار پایین در خانه ها کار میکند. گفتنی است که شمار دیگر از زنان که دنبال کارند حتی این فرصت را هم ندارند، زیرا خانواده ها به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی کمتر اقدام به استخدام کارگر می کنند. یک بانوی دیگر نیز از ولایت کابل که سرپرستی خانواده اش را بر عهده دارد می گوید که فرزندانش از سردی هوا بیمار شدند، اما توانایی تداوی آنان را ندارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت.
کس ندارم که مرا کمک کنه. این از زمستان آمد، اولادکایم خنک میخورم، مریض میشن، امیال دوش تب است، سینا بغل است، هوا سرد شده، حتی خانه که میشینیم در روزت چیز سعی نداره، نپرده انداخته مشتکا خنک میخوره، زغال، چوب، زمستان، هیچ چیز متوالی به من کس نگرفته ندارم. زی زمستان است، همی زمستان به سختی سرم تیر میشه، خانیم سایرخ است، اتش یخ شده، اولادکای مر شو با یکاشان یخ میگه، مادر خنک میخوریم.
بانوی دیگری که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل و رادیو آزادی گفت یگانه پسرش به ایران رفته، با عروس و 4 نواسه‌اش با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است.
در موندیم به کرای خانه، به خوردن ما، به پوشیدن ما. این زمستان شد، ما من چی کنیم، چی چاره داریم؟ این خستنگی گرفته سمره، را گشت نمیتانم.
فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، به تاریخ 16 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را برای یتیمان، معلولین و بیوه های کشور توزیع کرده است. اما بسیاری از زنانی که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و همچنان شمار زیادی از بیوه ها و یتیمان در افغانستان مدعی اند که هیچ کمک را دریافت نکردند. بر اساس آماری که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان سال گذشته ارائه کرده بود، 80,000 زن بیوه و 350,000 یتیم نزد آنان ثبت شدند. بیشتر زنان افغان همسرانشان را در نتیجه حوادث، جنگ‌های سال‌های اخیر بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان، عملات انفجاری و انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده از دست دادند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حکومت طالبان از بیش از 1,000 معلم مکتب در ولایت بغلان امتحان امارت شناسی اخذ کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز گذشته از برگزاری این امتحان خبر داده است. شمار از معلمان در ولایت بغلان که امتحان امارت شناسی را سپری کردند میگویند اشتراکشان در این امتحان حتمی بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از معلمان مکاتب که به تازگی امتحان امارت شناسی حکومت طالبان را در ولایت بغلان سپری کردند میگویند که بیشترین سوالات در این امتحان در رابطه با مقایسه نظام جمهوری مخلوع و حکومت فعلی طالبان مطرح شده بود. آنان روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که شرکت در این امتحان حتمی بود و قبلا برای آنان کتاب به نام امارت شناسی توزیع شد و بر مطالعه آن از سوی طالبان تاکید شده بود. یکی از معلمان مکتب در ولایت بغلان که امتحان امارت شناسی را سپری کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
یعنی عمومی یک کلگی استادا گرفتن. به هر بار مثلا یعنی مهمش هم مقایسه حکومت سابقه و فعلی به این باره پرسان زیاد بود، دمی یک درجات بود که شما مثلا حکومت سابقه و فعلی را چی اسمی ارزیابی می‌کنید.
این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از بیش از 1,000 معلم مکتب در ولایت بغلان امتحان امارت شناسی عرض کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان یکشنبه 27 اقرب از برگزاری این امتحان خبر داده است. حکومت طالبان امتحان امارت شناسی را از یک سال به ایسو برگزار می کند که عرض این امتحان در تمامی ولایت ها از دانش آموزان، دانشجویان، معلمان مکاتب، حتی از زندانیان و سایر اقشار جامعه ادامه دارد. در شمار از گزارش رسانه های تحت اداره طالبان از اهدای جوایز برای شرکت کنندگان برتر این امتحان یادآوری شده است. محمد نادر، یک معلم در ولایت بغلان که در امتحان امارت شناسی شرکت داشته، در مورد چگونگی جوایز اهدا شده به رادیو آزادی گفت:
جوایز اکثرشان از این تاریخچه امارت اسلامی بودن، برای اول نمره و دوم نمره و سوم نمره تا دهم جوایز به نظر گرفته بودن. البته در اول یک کامپیوتر دادن، دوم نمره یک ساعت دادن و
جمشید فردی، استاد پهنتون و از فعالان حق آموزش، در مورد تلاش حکومت طالبان برای توزیع کتاب امارت شناسی و اخذ امتحان آن از شهروندان افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
شامل ساختن محتوای شدیداً ایدئولوژی، ماهیت اجباری امتحان، جز اتلاف وقت چیز دیگری نمیتواند باشد. من فکر میکنم سیاست های طالبان نه در زمان جنگ با نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان قابل قبول بوده و نه حال که با ایجاد حکومت دیفاکتو زندگی را به کام شهروندان تلخ ساختند.
همچنان فرشته نوری، یکی دیگر از فعالان حق آموزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را با ابزارهای فشار بر جامعه و به ویژه دانشجویان و استادان تحمیل کنند. این مسئله میتواند فاصله زیادی بین علم روز دنیا، روشهای نوین درسی و آنچه دانشجویان نیاز دارند ایجاد کنند.
مقامهای حکومت طالبان هدف از عرض امتحان امارت شناسی را ارزیابی درک معلمان از نظام اسلامی و بلند بردن سطح آگاهی آنان می‌خوانند. اما برخی از دانش آموزان که این امتحان را قبلا سپری کردند، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که اشتراک اجباری دانش آموزان و معلمان در این امتحان روند روزمره درسی آنان را مختل می‌سازد. به گفته آنان، کتاب امارت شناسی طالبان در حال برای آنان توزیع شده و امتحان آن عرضه می‌شود که کمبود کتب درسی و معلمان مسلکی از چالش‌های اساسی در مکاتب آنان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.